خدا رو شکر. خب من سلام میگم خدمت همه شما عزیزان و همینطور عزیزانی که از طریق آنلاین این موعظه رو گوش میدن. چند تا آیه برای شما میخوام بخونم. اولین آیه از اعمال رسولان هست، دو آیه از اعمال از کتاب اعمال رسولان باب یکم آیات 4 و 5. عیسی مسیح بعد از رستاخیز خودش رو به شاگردان خودش ظاهر می کرد برای 40 روز و با اونها درباره مهمترین مسائل صحبت می کرد، مخصوصا درباره پادشاهی خدا که موضوع اصلی تعالیم او و همینطور زندگی و خدمات او بود. و یک روز اینطور میگه کلام خدا: یک بار در حین صرف غذا به دیشان امر فرمود که اورشلیم را ترک مکنید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. زیرا یحیی با آب تعمید میداد، اما چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. اینجا میبینیم که عیسی مسیح به وعده پدر اشاره میکنه. منتظر آن وعده پدر باشید. خب در کتاب مقدس وعده های خدا زیاد هست. ما وقتی که کلام خدا رو نگاه میکنیم پر هست، خدا رو شکر، برای وعده های عالی کلامش خدا به ما وعده های زیادی داده. پس این وعده پدر اینجا به چی اشاره میکنه؟ چطور عیسی مسیح به یک وعده به طور خاص نظر داره؟ و همینطور در انجیل لوقا هم که درست قبل از در واقع همین آیات هست، چون که هر دو رو یک نفر نوشته، در انجیل لوقا هم وقتی که لوقا صحبت‌های پایانی عیسی مسیح رو به شاگردان بیان می‌کنه، باز عیسی مسیح اونجا میگه شما شاهدان این امور هستید، من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد. موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد. باز می‌بینیم که انگار یک وعده خاصی وجود داره که یک جوری در واقع تحقق همه وعده های دیگر خدا هست. یعنی ما هر وعده‌ای که توی کتاب مقدس داریم و وعده ها همونطور که گفتیم زیاد هست، انگار یک جوری تو این وعده که عیسی مسیح راجع بهش صحبت میکنه تحقق پیدا میکنه، به کمال میرسه و با این با اون چه که عیسی اینجا راجع بهش صحبت میکنه، ما نقطه اوج و کمال همه نقشه ها و برنامه های خدا رو برای قومش و برای خلقتش حتی داریم. و این نشون میده که اون چه که ما در طول هفته های گذشته، مخصوصا هفته گذشته، بهش پرداختیم، به هیچ وجه یک چیز ساده و یک چیز پیش پا افتاده، یک چیز ثانوی نیستش، بلکه یک چیز بسیار بسیار اساسی و بسیار بسیار مهم در زندگی مسیحی، نه فقط در زندگی مسیحی بلکه در نقشه خدا هستش. در یه جوری میتونیم بگیم زندگی خدا با خلقت خودش هست، کاری که خدا میخواد برای خلقت خودش انجام بده. و عیسی مسیح بعد از اینکه زنده شده، حالا درسته مرگ او اتفاق افتاده، مرگی که با اون کفاره گناهان برای آمرزش گناهان تمام بشر پرداخت شده، و نه فقط مرگ عیسی مسیح روی صلیب اتفاق افتاده، بلکه عیسی مسیح از مردگان زنده شده، رستاخیز کرده و با رستاخیز خودش در حقیقت بر گناه و مرگ غلبه پیدا کرده. دیگه مگه چی باقی مونده؟ چطور میشه که همه اینها اتفاق افتاده، در گذشته هست، ولی عیسی مسیح هنوز راجع به وعده پدر صحبت میکنه؟ این چه وعده ای هست که انگار حتی صلیب، حتی رستاخیز در واقع به سوی اون وعده حرکت میکنه، به سوی اون وعده نشانه گرفته و تا اون وعده اتفاق نیفته انگار صلیب و رستاخیز هم هنوز به نتیجه خودشون نرسیدن؟ چه وعده مهمی باید باشه؟ این چیه؟ خب خوندیم دیگه، میگوید چی؟ زیرا ترک نکنید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. یعنی من خودم راجع به این وعده با شما صحبت کردم. زیرا یحیی با آب تعمید میداد، اما چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. چقدر تعمید روح القدس موضوع بسیار بسیار مهمی هست که عیسی مسیح تمام وعده های خدا و نقشه های خدا رو در واقع معطوف به اون میبینه و تحقق اون رو داره بعد از رستاخیز خودش به شاگردان وعده میده و میگه حالا چیه؟ هنوز منتظر باشید، تموم نشده. درسته من مصلوب شدم، درسته من از مردگان برخواستم، کارهای زیادی اتفاق افتاده، ولی هنوز باید منتظر یک چیز خیلی خیلی مهم باشید. با اون تعمید روح القدس هست. برای اینکه اهمیت این موضوع رو بیشتر متوجه بشیم، اینجا میبینیم که میگه زیرا یحیی با آب تعمید میداد. به یحیی عیسی مسیح اشاره میکنه و یحیی اتفاقا کسی بود که درباره این واقعه مهم، درباره این وعده مهم یعنی تعمید روح القدس صحبت کرده بود. در همه اناجیل ما این رو داریم و من به انجیل یوحنا فقط میخوام حالا اشاره بکنم اینجا برای اینکه شما ببینید که چقدر این موضوع مهم هست، چقدر این موضوع اهمیت داره. در انجیل یوحنا همون باب یکم درباره وقتی که یحیی شهادت میده درباره عیسی، وقتی که از اون میپرسن اشاره میکنه به یه کسی که در میان اونها بود، یعنی عیسی مسیح. در آیه 19 آیه 29 میگه فردای آن روز یحیی چون عیسی را دید که به سویش میآید گفت این است بره خدا که گناه از جهان برمیگیرد، این است آن که درباره اش گفتم پس از من مردی می آید که بر من برتری یافته زیرا پیش از من وجود داشته است. عیسی کوچکتر از یحیی بود ولی یحیی میگه که او پیش از من چیه؟ او پیش از من وجود داشته است. بعد میگه من خود نیز او را نمی شناختم اما برای همین آمده ام و با آب تعمید دادم که او بر اسرائیل ظاهر شود. من هدف آمدنم این هست که او را معرفی کنم، پیشرو او باشم، او رو به شما معرفی بکنم که شما به سوی او برید. من خودم اون کسی نیستم که شما باید بهش ایمان بیاورید، شما باید به سوی این عیسی برید. بله من خودم او رو نمیشناختم. بعد میگه پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم، یعنی روح القدس را، روح القدس را دیدم که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت. این واقعه رو خود یوحنا اینجا مفصل توضیح نداده ولی توی اناجیل دیگه ما دربارش میخونیم که چطور وقتی که عیسی مسیح از یحیی تعمید گرفت آسمان شکافته شد و روح القدس مثل یک کبوتری آمد و بر روی عیسی قرار گرفت و پدر هم از اون بالا شهادت داد که این پسر محبوب من هست که از او خوشنود هستم. اینها رو توی انجیل یحیی، انجیل یوحنا نمیخونیم ولی اینجا یحیی اشاره میکنه بهش. پس میگه روح را دیدم، یحیی میگه که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت. من خود نیز او را نمی شناختم، اما همان که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم مرا گفت هرگاه دیدی روح بر کسی فرود آمد و بر او بماند، بدان همان است که با روح القدس تعمید خواهد داد. بدان همان است که با روح القدس تعمید خواهد داد. پس ما در اناجیل، چه در انجیل یوحنا و چه در اناجیل هم نظر دیگر، انجیل متا، انجیل لوقا، میبینیم که اصلا هویت عیسی، وقتی که یحیی میخواد عیسی رو معرفی بکنه، اون چیزی که هویت عیسی رو اینجا تعریف میکنه این هست برای یحیی که او کسی هست که به روح القدس تعمید خواهد داد. او تعمید دهنده به روح القدس هست. واو. عیسی خیلی چیزهای بزرگی دربارش هست که ما یحیی راجع به اونها صحبت بکنه. خیلی چیزها در زندگی عیسی و در خدمت او و در شخصیت او بود که یحیی میتونست به اونها اشاره بکنه و اونها رو تعریف کننده هویت او و مأموریت او و شخصیت او بنامه. ولی یحیی به یک چیز اشاره میکنه، این کسی که داره میاد و این کسی که پیش از من وجود داشته، این کسی که بعد از من اومده و بزرگتر از من هست، این کسی هست که به روح القدس تعمید خواهد داد. عیسی تعمید دهنده به روح القدس هست. پس چقدر باید تعمید روح القدس مهم باشه؟ چقدر باید تعمید روح القدس یه چیز اساسی توی نقشه خدا باشه که حتی یحیی در تعریف هویت و مأموریت عیسی رو در ارتباط با تعمید روح القدس تعریف میکنه. بزرگی عیسی رو میگه، او از من بزرگتره، بزرگی عیسی رو در این میبینه که عیسی شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. پس چقدر این وعده پدر مهمه. چیزی که ما در هفته گذشته راجع بهش خیلی صحبت کردیم، دعا کردیم، سه روز راجع بهش صحبت کردیم. گاهی وقتا مسیحیان اهمیت موضوع رو درست درک نمی کنن. بعضی از فرقه های مسیحی اهمیت موضوع رو درست درک نکردن متاسفانه. ولی وقتی که کلام خدا رو نگاه میکنیم، میبینیم که موضوع بسیار بسیار مهمی رو اینجا دربارش صحبت میکنه کلام خدا. خب من میخوام حالا بپرسم، به این سوال جواب بدم که این چه وعده‌ای هستش؟ کجا پدر این وعده رو داده؟ به کدوم وعده داره اشاره میکنه؟ و چرا این وعده اینقدر مهمه؟ که حتی آمدن عیسی نهایتاً برای این هدف هست. عیسی آمده، تمام خدماتش، مرگش، رستاخیزش و صعودش تماماً برای این هدف هست که قوم خدا رو و تمام خلقت رو در حقیقت با روح القدس تعمید بده. با روح القدس تعمید بده. این هدف اصلاً مأموریت عیسی است. و نه فقط هدف مأموریت عیسی است، من میخوام بگم که اصلا هدف تمام برنامه خدا برای ما و همینطور برای کل خلقتش هست. ما تمام برنامه خدا رو برای خلقتش و برای قومش، برای فرزندانش، در این عبارت یحیی میتونیم خلاصه کنیم: تعمید به روح القدس. تعمید به روح القدس. برای اینکه یه مقدار متوجه بشیم که چی راجع به چی داره صحبت میکنه کلام خدا و این وعده چی هست، میخوام توجه شما رو جلب بکنم به بعضی قسمت‌های دیگر کلام خدا. در کتاب پیدایش باب سوم وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، ما اونجا شاهد یک رابطه ای هستیم، رابطه ای که خراب شده، رابطه ای که متاسفانه به خاطر گناه و عصیان انسان قطع میشه و انسان اون رابطه رو چیه؟ از دست میده. رابطه ای که انگار وجود داشت، حالا ما نمیدونیم چند وقت این رابطه وجود داشت، ولی وجود داشت تا اینکه آدم و حوا گناه کردن، عصیان ورزیدن و در نتیجه از این رابطه رو از دست دادن. ما اونجا میخونیم وقتی که آدم و حوا گناه میکنن، میبینیم که میگه که در هنگام نسیم بعد از ظهر، اینجا اینطور میخونیم، میگه و صدای یهوه خدا را شنیدن که در خنکی روز در باغ میخرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. ولی یهوه خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کرد. به نظر میاد که انگار اینها با هم قرار ملاقات داشتن، انگار یک چیزی بود که مرتب اتفاق میافتاد. آدم و حوا با خدا راه میرفتن، آدم و حوا با خدا یک نوع رفاقت و دوستی و مشارکت و رابطه نزدیکی داشتن و متاسفانه میبینیم که بعد از گناه این رابطه چی میشه؟ این رابطه به هم میخوره. بعد که جلوتر میایم میبینیم که در مورد فرزندان آدم، بعضی از فرزندان آدم، ما میبینیم که همین موضوع باز تکرار میشه، این رابطه، این رفاقت. در مورد خنوخ میخونیم، میگه خنوخ با خدا راه میرفت، با اینکه درباره خنوخ خیلی کم نوشته شده توی کتاب مقدس، ولی اون کیفیت زندگی او در این عبارت تعریف شده که خنوخ با خدا راه میرفت. به عبارت عهد جدیدی اگر بخوایم تعریف کنیم این گفته رو، خنوخ با خدا رفاقت داشت، خنوخ با خدا یک رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشت، همنشین بود یا راه میرفت با خدا. ارتباط به این نزدیکی، مشارکت و رفاقت به این نزدیکی بین خنوخ و خدا برقرار بود. و همینطور در مورد دیگران، در مورد نوح، در مورد ابراهیم، ما میبینیم که این ذکر میشه. پس معلومه که این رابطه، این مشارکت، این رفاقت، این ارتباط چیزی بود که خدا انسان رو برای اون خلق کرده بود. وقتی خدا انسان رو میآفرینه، میگه او رو به صورت و شباهت خودمان بیافرینیم. پس انسان رو به شباهت خودش میآفرینه و با خدا گفتگو و مکالمه داره، صحبت داره. این گفتگوی خدا با انسان ما خیلی راحت میگیریم، این رو ازش رد میشیم، متوجه نیستیم که چقدر چیز مهمیه که انسان با خدا گفتگو میکنه. خدا میگه، انسان جواب میده. انسان موجودی هست که برای این رابطه خلق شده، با کیفیتی خلق شده، با خصوصیاتی خلق شده که قابلیت چنین رابطه ای رو داره و خدا این خصلت رو، این خصوصیت رو همینطوری نیافریده، هدفی داشته ازش. و در تمام کلام خدا ما میبینیم که نقشه خدا برای نجات انسان در حقیقت داره به این سمت حرکت میکنه که خدا میخواد اون هدف اولیه خودش رو که رفاقت و مشارکت نزدیک و صمیمی با انسانها و نهایتاً با کل خلقتش هست، میخواد این رو دوباره احیا کنه، میخواد این رو دوباره تجدید کنه. و من میخوام به شما بگم که اون چه که تحت عنوان تعمید روح القدس یحیی داره راجع بهش صحبت میکنه، در حقیقت عبارت دیگه، بیان دیگری از این تعمید روح القدس، در واقع همون رفاقت با خدا هست که روح القدس اون رو به ما عطا میکنه. البته در دعاها میگیم چی؟ میگیم محبت خدا، خدای پدر، فیض عیسی مسیح و رفاقت، رفاقت روح القدس. روح القدس اون شخصیت از خدا هست، اون شخص از ذات الهی هست که این رفاقت و این نزدیکی و این صمیمیت رو برقرار میکنه. و خدا در تمام طول کتاب مقدس، در تمام طول نقشه نجات خودش به سوی این هدف داره حرکت میکنه که دوباره این رفاقت برقرار بشه، رفاقتی که انسان متاسفانه اون رو از دست داده. وقتی خدا قوم اسرائیل رو به عنوان قوم خودش انتخاب میکنه، هدفش همین هست. خدا میخواد این رابطه رو چیکار کنه؟ میخواد این رابطه رو برقرار بکنه، میخواد این مشارکت و صمیمیت دوباره بین قومش و خودش برقرار بشه. در لاویان باب 26 اگر نگاه بکنید همین رو میبینیم. در کتاب لاویان که خدا این رو بعد از این که قوم اسرائیل رو از اسارت نجات میده، با اونها عهد میبنده، اونها قوم او میشن، بعد درباره عهد خودش اینطور با اونها صحبت میکنه. از آیه 11 برای شما میخونم. لاویان باب 26 آیه 11 میگه من مسکن خود را، داره وعده میده خدا، من مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد و جانم از شما کراهت نخواهد داشت، در میان شما گام خواهم زد و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. من یهوه خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا برده ایشان نباشید. من بندهای یوغ شما را شکستم تا راست قامت گام بردارید. خدا اینجا با قوم خودش داره صحبت میکنه، قومی که اونها را از اسارت و بردگی مصر نجات داده. داستان رو همه ما میدونیم، تو فیلم ها حتی دیدیم که چطور خدا میاد و این قوم رو از اسارت مصر نجات میده و حالا بعد از این که اونها رو نجات میده با اونها عهد میبنده و این عهدیه که با اونها میبنده. و این فرمول بارها توی کتاب مقدس تکرار میشه، بارها خدا دوباره به این عهد بر میگرده، به یادشون میاره که من این عهد رو با شما بستم. پس عهد خدا با قومش عهد بسیار مهمی هست. و اینجا توی این عهد خب چیزهای خیلی زیادی هست، ولی من فقط میخوام توجه شما رو به این قسمت جلب بکنم که میگه در میان شما، اول میگه جانم، من مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد. خدا میخواد مسکن خودش رو در میان قوم خودش، در خلقت خودش برپا بکنه. هدف خدا از خلقتش این هست که با این خلقت مشارکت و مصاحبت و رفاقت نزدیک داشته باشه، در این خلقت ساکن بشه، مخصوصا در با انسانها این رابطه رو میتونه برقرار کنه. انسانها نماینده تمام خلقت هستن. خدا انسان رو جوری خلق کرده که بتونه نماینده باشه اینجا. پس به طور خاص با انسان خدا میخواد این رابطه رو داشته باشه و اینجا میبینیم که از همون موقع خدا وعده داده. پس وقتی که عیسی مسیح میگه که اون منتظر اون وعده پدر باشید، من میخوام به شما نشون بدم که این وعده پدر همین هست. همین وعده هست که به شکل‌های مختلفی توی کتاب مقدس بیان شده. ولی همون وعده هست. یک وعده اینجا عیسی مسیح راجع بهش صحبت میکنه و اون وعده همین هست، مشارکت و رفاقت و صمیمیت نزدیک خدا با انسان، شرکت کردن، شریک شدن انسان در اون مشارکت الهی. خدا میخواد خلقت خودشو سهیم بکنه در اون رابطه و رفاقتی که در ذات خود خدا وجود داره. پسر خدا عیسی مسیح از ازل تا ابد با پدرش در یک رفاقت ازلی و ابدی به واسطه روح القدس به سر میبره. کلام خدا این رو بارها به ما نشون میده و هدف خدا از خلقت این هست که ما رو سهیم بکنه، شریک بکنه تو اون چیزی که عیسی مسیح داره، تو اون چیزی که پسرش با او داره. در اون رابطه میخواد ما رو سهیم بکنه. پس اینجا میبینیم که درباره این وعده، این عهد صحبت میکنه که من مسکن خودم رو در میان شما برپا خواهم کرد، جانم از شما کراهت نخواهد داشت، در میان شما گام خواهم زد و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. یعنی هویت خدا و هویت قومش با همدیگه گره میخوره. خدا میشه خدای اسرائیل، خدا میشه خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. خدا خودش میخواد، عظمت این خدا و در این حال فروتنی این خدا در این هست که میخواد هویتش با در رابطش با قومش، با انسانهای خاکی، با انسانهای گناهکار، میخواد هویتش رو با اونها تعریف بکنه. من خدایی هستم که تو رو از خانه بندگی نجات دادم. من خدایی هستم که تو رو از بردگی مصر بیرون آوردم تا راست قامت راه بری. من این خدا هستم و هویتش رو بر اساس این تعریف میکنه. من خدای تو هستم، تو هم هویت چیه؟ با در رابطت با من تعریف میشه. تو قوم من هستی. هویت قومش. امروز هویت ما عزیزان در همین رابطمون با خدا هست که تعریف میشه. ما کی هستیم؟ مسیحی کی هست؟ ایماندار کی هست؟ شاگرد مسیحی کی هست؟ ایماندار مسیحی، شاگرد مسیح کسی هست که تو این رفاقت الهی وارد شده. کسی هست که با این خدا رابطه صمیمی داره. کسی هست که برگشته به باغ عدن و همونطوری که آدم و حوا با خدا راه می رفتن، حالا او داره با خدا راه میره. صدای خدا رو میشنوه. اراده و نقشه خدا تو قلبش هست و میخواد مطابق با اون زندگی کنه. برخلاف آدم و حوا که عصیان ورزیدن و نااطاعتی کردن، حالا در او یک تبدیلی اتفاق افتاده، تغییری اتفاق افتاده، به طوری که او چیه؟ او میخواد مطابق با میل خدا زندگی بکنه. پس اینجا میبینیم که وعده میده خدا که من در میان شما ساکن خواهم شد و با شما راه خواهم رفت. جلوتر که میریم میبینیم این اتفاق میفته. در اولا در خیمه ملاقات، وقتی که خدا به موسی فرمان میده، میگه که بگو که هدایا بیارن قوم و بعد خیمه‌ای بسازن. خیمه‌ای که خدا اونجا چی میشه؟ ساکن میشه. وقتی که شما میخونید خروج رو میبینید که خیمه رو میسازن و اونجا میبینیم که خدا میاد چی میشه؟ خدا میاد اونجا در واقع ساکن میشه. جلال خدا میاد و اونجا قرار میگیره و خدا اونجا ساکن میشه. در آخر کتاب خروج، آخرین باب کتاب خروج، باب 40، بعد از اینکه خیمه رو ساختن، بعد از اینکه همه چیز رو آماده کردن، کلام خدا میگه آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت و موسی نتوانست به خیمه ملاقات درآید زیرا ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود. و بعد میگه که خدا بلند این خیمه، هر وقت این ابر بلند میشد قومم پا میشدن، حرکت میکردن و به هر سمتی که این ابر جلال خدا حضور خدا میرفت اونها هم میرفتن. خدا بین اونها ساکن شده بود. خدا بین اونها ساکن شده بود. و بعد میبینیم که وقتی که اینها رفتن در سرزمین فلسطین، در اسرائیل، اونجا معبد رو هم ساختن، باز همین اتفاق میفته. باز در دوم تواریخ ما میخونیم که باز خدا این وعده رو تا یک حدی انجام میده. وقتی که در دوم تواریخ باب 7 ما میخونیم سلیمان که خدا به او به داوود وعده میده که پسر تو برای من خانه‌ای بنا خواهد کرد و ما راجع به این صحبت کردیم دو سه هفته پیش چند هفته پیش، میبینیم که در باب هفتم بعد از این که اونها خونه رو وقف میکنن اینطور میگه کلام خدا، بعد از این که سلیمان دعا میکنه در باب هفتم اینطور میگه کلام خدا، میگه چون سلیمان دعای خود را به پایان رسانید آتش از آسمان فرود آمده قربانی تمام سوز و قربانی های دیگر را فرو بلعید و جلال خداوند خانه را پرساخت. کاهنان نتوانستند به خانه خداوند داخل شوند زیرا جلال یهوه خانه خداوند را پر ساخته بود. چون تمامی بنی اسرائیل آتش را که نازل می شد و جلال خداوند را که بر فراز خانه بود دیدند، روی بر سنگ فرش زمین نهاده خداوند را پرستش کردند و شکر نموده گفتند او نیکوست زیرا محبتش جاودانه است. چه عظمتی، چه عظمتی. ما عزیزان وارثان این وعده هستیم، ما وارثان این وعده هستیم. این هست خدایی که ما بهش ایمان آوردیم و این هست وعده‌ای که عیسی مسیح داره راجع بهش صحبت میکنه وقتی که میگه تعمید دهنده به روح القدس منتظر باشید تا وعده پدر رو بیابید. به این وعده داره اشاره میکنه. برای اینکه باز بیشتر متوجه بشیم شاید بگید که چه ربطی داره این با روح القدس. متاسفانه بعد از اینکه قوم اسرائیل این رو تجربه کردن، پادشاهان این قوم و خود این قوم در اطاعت از خدا زندگی نکردن، بلکه اونها هم مثل آدم و حوا عهد خدا رو شکستن، از خدا نااطاعتی کردند، نسبت به خدا عصیان ورزیدند و در نتیجه از حضور خدا به دور افتادند. و وقتی کلام خدا رو میخونیم میبینیم همین جلالی که با این عظمت اومد و بین اونها قرار گرفت، همین جلال چیه؟ بلند میشه و ترک میکنه معبد رو. وقتی که اونها گناه میکنن، وقتی که اونها نااطاعتی میکنن. و کلام خدا به ما نشون میده که یه مشکلی هنوز اینجا باقی هست که با وجود این که خدا آمده و در میان قومش ساکن شده، باز چیه؟ باز انگار مشکل حل نشده، باز انگار انسان در این خطر هست. نه فقط در این خطر هست، بلکه اصلا جزء سرشتش هست که یک جورایی عصیان میورزه نسبت به خدا. بایستی یک تغییری اتفاق بیفته. کافی نیست که فقط خدا در میان قوم مسکنش رو برپا کنه، باید یه چیزی در قلب انسان اتفاق بیفته. باید این سکونت و این شراکت و این رفاقت فقط یک چیز بیرونی و خارجی نباشه، بلکه یک چیز درونی باشه، چیزی باشه که انسان رو از درون متحول بکنه تا انسان بتونه با این تحول درونی با خدا در این مشارکت، در این مصاحبت زندگی بکنه. اینجا است که پای روح القدس وسط میاد. آمدن روح القدس در واقع تداوم و تحقق همین وعده حضور و سکونت خدا در میان قومش است. ولی با این تفاوت بزرگ که خدا فقط نمیاد وسط مثلا اون اردوگاه ساکن بشه، تو یک خانه در واقع سنگی ساکن بشه، بلکه این بار خدا وعده میده که من میام و در درون شما ساکن خواهم شد و شما در درونتون از حضور من و نزدیکی من برخوردار خواهید بود، به طوری که حضور من در میان شما فقط یک حضور خارجی و بیرونی نیست، بلکه یک حضور درونی هم هست. خیلی قسمت ها رو میتونیم در این باره بخونیم، ولی من میخوام به عنوان نمونه حزقیال باب 37 رو برای شما بخونم. حزقیال باب 37، یکی از انبیای بزرگ اسرائیل، بعد از اینکه قوم به خاطر عصیانشون دوباره به اسارت رفتن، معبد خدا خراب شده، جلال اسرائیل رو ترک کرده، حضور خدا دیگه در دسترس قوم نیست، خدا به وسیله حزقیال در اسارت با قومش صحبت میکنه و وعده میده به اونها و این وعده در واقع ادامه همون وعده اول هست، یه مقدار عمیق‌تر، یه مقدار شکلش داره تغییر میکنه ولی همون وعده هست. خدا میخواد با انسان رفاقت داشته باشه، خدا میخواد با انسان رابطه داشته باشه. در باب 37 کلام خدا میخونیم، این در واقع میتونم بگم تعمید روح القدس. میخواد ببینید تعمید روح القدس چیه؟ تعمید روح القدس اینه که الان داریم میخوام بخونم، باب 37 حزقیال، این تعمید روح القدسه. شرایط چیه؟ قوم اسرائیل خدا رو ترک کردن، خدا هم اونا رو ترک کرده، مثل استخوان‌های خشکیده شدن. پس نبی اینطور میگه: دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در وسط یک وادی گذاشت که پر از استخوان بود و مرا به هر سو در میان استخوان‌ها گردانید و اینک شمار آنها بر زمین وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خشک بودن. این استخوان‌ها بسیار خشک بودن، همونطوری که ما خیلی وقتها وقتی که این رابطه رو با خدا نداریم، وقتی که این مشارکت توی زندگی ما نیست، انسانی که از خدا بریده، انسانی که از خدا رابطهش با خدا قطع است، یه همچین وضعیتی داره. میگه بسیار خشک بودن. مرا گفت: ای پسر انسان، آیا ممکن است این استخوان‌ها زنده شوند؟ پاسخ دادم: ای خداوندگار یهوه، تو خود میدانی. میشه اینها زنده بشن؟ میشه انسان واقعا تبدیل بشه؟ واقعا انسانی که در خطایا و گناهانش مرده میتونه احیا بشه، عوض بشه واقعا و تبدیل بشه به کسی که با خدا میتونه رابطه داشته باشه؟ آنگاه مرا گفت: بر این استخوان‌ها نبوت کرده به ایشان بگو: ای استخوان‌های خوش، کلام خداوند را بشنوید. خداوندگار یهوه به این استخوان‌ها چنین میگوید: اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد و رگ و پی بر شما نهاده، گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد. آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. روح به شما در خواهم آورد و خواهیم دید که این همون روح القدس هست. پس من به گونه‌ای که فرمان یافتم نبوت کردم و چون نبوت می کردم، صدایی شنیده شد و به ناگاه جنب و جوشی واقع گردید و استخوان‌ها به یکدیگر پیوستند، استخوانی به استخوان خود. و چون نگریستم، اینک رگ و پی بر آنها بود و گوش بر آنها برآمده بود و پوست رویشان را پوشانیده بود، اما روحی در آنها نبود. پس مرا گفت: ای پسر انسان، بر روح نبوت کن. نبوت کرده روح را بگو: خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید، ای روح از بادهای چهارگانه بیا و بر این کشتگان بدم تا زنده شوند. پس چنان که مرا امر فرموده بود نبوت کردم و روح به آنها در آمده زنده شدند و بر پای خود ایستاده لشکری بی نهایت عظیم گردیدند. آنگاه مرا گفت: ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمامی خاندان اسرائیلند. اینک ایشان میگویند: استخوان‌های ما خشکیده و امیدمان از دست رفته و منقطع شده ایم. ناامید، درمانده. میگه اینا اینطور میگن. بنابراین نبوت کرده بگو، به ایشان بگو: خداوندگار یهوه چنین میفرماید، ای قوم من، اینک من قبرهای شما را گشوده، شما را بیرون خواهم آورد و شما را به سرزمین اسرائیل در خواهم آورد. و ای قوم من، چون قبرهایتان را بگشایم و شما را از آنها به در آورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را در سرزمین خودتان قرار خواهم داد. آنگاه خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم. این است فرموده خداوند. من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. خدا روح خودش رو، یعنی شخص خودش رو، شخص سوم از تثلیث، روح خودم رو در شما قرار میدم. این بار یه مقدار عوض شده ولی همون وعده هست، همون وعده هست. باز هم من میام، من میخوام با شما رابطه داشته باشم، من میخوام با شما مشارکت داشته باشم، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته احتیاج هست که من نه فقط در میان شما باشم بلکه در شما قرار بگیرم، شما منو در خودتون داشته باشید. و اگر باب 36 و درست باب قبلشو نگاه بکنیم بیشتر این موضوع رو درک میکنیم. اینجا کاملا مشخصه که راجع به احیای قوم خدا صحبت میکنه کلام خدا، درباره احیای انسان صحبت میکنه، بلکه راجع به احیای تمام خلقت داره صحبت میکنه. چه جوری ممکنه خلقت خدا احیا بشه؟ چه جوری ممکنه انسان گناهکار، انسانی که در خطایا و گناهانش مرده و دور از خدا هست، خشکیده، دوباره تر و تازه بشه، احیا بشه؟ هیچ راهی جز این نیست که روح القدس، روح خدا، نه فقط در میان اونها و که در هر یک از اونها قرار بگیره. چرا؟ باب 36 این رو توضیح میده به ما، یه باب قبلش. این دو باب با هم دیگه هستن. در واقع باب 37 داره باب 36 رو توضیح میده، تفسیر میکنه. در باب 36 اینطور میگه کلام خداوند، میگه پس به خاندان اسرائیل بگو، خدا به حزقیال میگه، به خاندان اسرائیل بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید، ای خاندان اسرائیل، من نه به خاطر شما بلکه به خاطر نام قدوس خود عمل خواهم کرد، نامی که شما آن را در میان مللی که به میانشان رفتید بی حرمت ساخته اید. خدا برای نامش غیرت داره. من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد، نامی را که در میان ملت‌ها بی حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی حرمت ساخته اید. وقتی که دعا میکنیم ای پدر ما که در آسمانی، بعد میگیم چی؟ نام تو مقدس باد. یعنی این داره اتفاق میفته، یعنی در عیسی مسیح، در کلیسای مسیح، در کسانی که شاگردان واقعی مسیح میشن، حزقیال باب 36 و 37 تحقق پیدا میکنه. نام تو مقدس باد، درسته؟ نه فقط در زبان من بلکه در زندگی من، در کلیسات، در زندگی تک تک ما نام تو مقدس باد. و بلافاصله بعدش میگه چی؟ پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. پس برگردیم حزقیال، پس من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد، نامی را که شما اون رو بی‌حرمت کرده اید. و خداوندگار یهوه میفرماید که چون در میان شما قدوسیت خود را در نظر ملت‌ها آشکار سازم، آنگاه ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم. من شما را از میان ملل خواهم گرفت و از همه ممالک گرد آورده به سرزمین خودتان در خواهم آورد، آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت. برای اینکه تعمیل روح القدس اتفاق بیفته، برای اینکه روح القدس در ما ساکن بشه، اول باید گناهان ما چی بشه؟ پاک بشه. آفرین. کی بود؟ آفرین. اول باید گناهان ما پاک بشه. برای همین عیسی مسیح بر صلیب رفت، او مصلوب شد. هفته بعد میخوایم چیکار کنیم؟ تعمید داشته باشیم، آب پاک بعد میخوایم بریزیم. البته اون سمبوله، اینجا داره راجع به واقعیتش صحبت میکنه. اول شما رو جمع میکنم، پراکنده شدید، ایرانی هایی که در تمام دنیا پراکنده هستید، من میخوام شما رو جمع بکنم، من میخوام شما رو برکت بدم، من میخوام در میان شما ساکن بشم، من میخوام شما رو به روح القدس تعمید بدم. ولی اول بایستی توبه بکنید، اول بایستی با آب پاک شسته بشید، با خون مسیح شسته بشید، تا آماده بشید برای اینکه تعمید روح القدس اتفاق بیفته. پس همه بت‌هایتان شما رو طاهر خواهم ساخت. بعد میگه چی؟ بعد از اینکه آب پاک بر شما خواهم ریخت، میگه و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه را تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده، دلی گوشتین به شما خواهم داد، روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد، روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض، به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. وقتی که من این کار رو انجام بدم، وقتی که من با روح خودم بیام و در شما قرار بگیرم، وقتی من شما رو به روح القدس تعمید بدم، شما توانایی پیدا میکنید که مطابق میل من زندگی کنید. درسته؟ چرا؟ چون خود خدا در قلب ما میاد، چون روح القدس، روح قدوسیت در قلب ما ساکن میشه، دل ما رو از درون تبدیل میکنه و عوض میکنه. تولد تازه رو اینجا داریم. وقتی که عیسی مسیح به نیقودیموس میگه که تو معلم یهود هستی و این چیزها رو نمیدونی، وقتی که عیسی میگه تا از آب و روح مولود نشید وارث چیز ما پادشاهی خدا نخواهید شد، بهش میگه من به چیزای جوابش میگه این چطور میشه؟ میگه تو استاد یهودیت هستی، تو نمیدونی، حزقیال رو فراموش کردی، آب و روح، آمرزش گناهان، تعمید روح القدس، پر شدن از روح القدس فراموش کردی؟ که بدون این کسی نمیتونه پادشاهی خدا رو تجربه بکنه، کسی نمیتونه در پادشاهی خدا زندگی کنه. ولی هر کس که این آمرزش رو دریافت بکنه و تعمید روح القدس رو، یعنی غوطه خوردن در روح خدا رو به کمال تجربه بکنه، حالا خواهم یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد راجع به تعمید در روح، سکونت خدا رو در قلبش تجربه بکنه، اون موقع هست که میتونیم مطابق میل خدا زندگی کنیم، میتونیم واقعا قوم خدا باشیم. پس اینه وعده پدر. عیسی مسیح راجع به این وعده داره صحبت میکنه، وعده‌ای که از همون ابتدا خداوند داده. در هجعی یکی دیگه است انبیا، همه جا شما میتونید این رو پیدا کنید، رابطه بین روح القدس و حضور خدا با قومش رو. باز شما تو یکی دیگه از انبیا، بذارید این آیه رو هم برای شما بخونم، در هجعی وقتی که قوم حالا برگشتند به سرزمینشون، خدا بهشون این طور میگه، در به رهبران قوم و به همه قوم خودشون میگه که قوی باشید، این از فرموده خداوند لشکرها، به کار مشغول شوید زیرا من با شما هستم. خدا به قوم خودش که برگشتن تشویقشون داره میکنه که به کار مشغول بشید، خانه منو چیکار کنید، بنا بکنید. چرا؟ زیرا من با شما هستم، بر حسب عهدی که به هنگام خروجتان از مصر با شما بستم، روح من در میان شما باقی است، پس هراسان. باز ببین اشاره میکنه، عهدی که من موقعی که شما را از مصر بیرون آوردم با شما بستم، یعنی چی؟ با شما باشم، در میان شما باشم. ولی بعد بلافاصله ربطش میده به چی؟ روح القدسه کسی که حضور خدا رو میاره تو قلب و زندگی ما، تو کلیسای خدا. و ما باید این روح القدس رو عزیزان بیشتر و بیشتر جا بدیم توی زندگی خودمون، اجازه بدیم که در زندگی ما عمل بکنه. راجع به این که این تعمید روح القدس که عیسی راجع بهش صحبت میکنه و در باب 2 اعمال رسولان اتفاق میفته، منتظر میمونن و روح القدس چی میشه؟ روح القدس میاد، میگه همین عیسی به آسمان صعود کرده، به دست راست خدا نشسته، روح القدس موعود رو باز میگه از پدر دریافت کرده و اون رو بر کلیسای خودش چیکار کرده؟ افاضه کرده. عیسی مسیح. اعمال باب 2 رو بخونید، موعظه پتروس رو، وقتی که به مردم هاج و واج میگن چه اتفاقی داره میفته، میگه این همونه که خدا وعده داد. از یه آیات دیگه ای از کتاب یوئیل نقل میکنه اونجا، ما از حزقیال نگاه کردیم، فرق نمیکنه، اینا همه جنبه های مختلف یک حقیقت هستند، جنبه های مختلف یک تجربه هستند، با اون تجربه رو تعمید روح القدس میشه نامید. یحیی اون رو تعمید روح القدس نامید. این شخص کسی هست که شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. این شخص کسی هست که وقتی میاد شما غوطه خواهید خورد در روح القدس. این شخص کسی هست که وقتی میاد راه رو باز میکنه با مرگش، با رستاخیزش، که در باز بشه برای اینکه روح خدا بیاد و در نه فقط میانه قوم، بلکه در قلوب تک تک شاگردان ساکن بشه و از درون اونها رو متحول بکنه و برکات و عطایای گوناگون رو در کلیسا به ظهور بیاره که فرصتش نیست راجبش صحبت بکنیم. ولی آمدن این روح القدس و پر شدن ما از این روح القدس، غوطه خوردن ما در این روح القدس، عزیزان، یک چیزی نیست که یک بار و دو بار و سه بار اتفاق بیفته. خیلی بحثا هست بین مسیحیان که بالاخره این تعمید روح القدس کدومه، کی اتفاق بیفته. این تعمید روح القدس تمامیت کار روح القدس تو زندگی ما در بر میگیره. این روح القدس، این آمدن روح القدس از تولد تازه ما شروع میشه که ما رو تبدیل میکنه، دل تازه‌ای به ما میبخشه، ادامه پیدا میکنه در ریختن عطایای روحانی، نبوت، زبانها، ترجمه، شفاها و خیلی چیزها و ثمرات روح القدس، و میره تا اونجایی که همین روح القدس بدنهای فانی ما رو هم تبدیل بکنه و ما بدنهایی رو پیدا بکنیم که کاملا تحت نفوذ این روح القدس قرار بگیرن. و تا موقعی که اون روز فرا نرسیده، هنوز تعمید روح القدس ما ادامه داره، ادامه داره. مسیح داره کلیساش رو تعمید میده. میخواییم این رو داشته باشیم؟ این یه چیز کوچکی نیست، این یه چیزی نیست که بعضی ها فکر کنن ما داریم روح القدس رو و تعمید روح القدس رو اهمیتش رو بالاتر از صلیب مسیح و تولد تازه و خیلی چیزهای دیگه قرار میدیم. نه، اینا همشون به هم ربط داره. ولی شکی نیست که هدف تولد تازه ما، که هدف آمرزش ما، که هدف صلیب مسیح و رستاخیز او و همه اونها نهایتاً این هست که این اتفاق به کمال بیفته و ما در روح القدس چی بشیم؟ تعمید بگیریم. تمامیت وجود ما، فکر ما، احساسات ما، اراده ما، خدمات ما، همه چیز ما در روح القدس تعمید بگیره. و عزیزان، من این بار رو برای کلیسامون دارم. خدا رو شکر برای سه روزی که ما با هم دعا کردیم. آمدن عده زیادی از شماها برای این دعاها واقعا باعث تشویق بوده. ما واقعا تشویق شدیم چون که دیدیم که چه اشتیاقی در دل شما وجود داره. ولی فکر نکنید که با اون سه روز تعمید روح القدس رو گرفتیم، خدا رو شکر، دیگه بریم سر کار خودمون. نه، خدا هنوز با ما کار داره. خدا میخواد ما رو غوطه بده در این روح القدس. وقتی ما غوطه بخوریم، نام خداوند مقدس خواهد شد. پادشاهی خداوند چنان که در آسمان است، در میان ما، در کلیسای ما، در قوم ما، در ایران بیشتر و بیشتر برقرار خواهد شد. آمین. پولس رسول میگه پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه چیه؟ اونایی که بلدن از حفظ. یا تو میان؟ عدالت، پارسایی، خوشی و پارسایی، خوشی، سلامتی، این سه تا است. حالا ترتیبشون رو من یادم نیست. در روح القدس پادشاهی خدا خورد و نوش نیست، بلکه محبت، خوشی و سلامتی در روح القدس. آمین. خدا رو شکر. سر پا بیستیم و ما میخوایم ادامه بدیم تو این کلیسا انتظارمون رو برای اینکه پرتر و پرتر بشیم از روح القدس. ما میخوایم هر یک شنبه که جمع میشیم با این انتظار اینجا بیایم که روح القدس میخواد منو به طرز تازه‌ای لمس بکنه. خیلی عطایا وجود داره در کلام خدا که ما میخواییم اونا رو توی این کلیسا داشته باشیم. آمین؟ آیا این چیزها واقعیت داره یا داریم با افسانه های جعلی همدیگر رو سرگرم میکنیم؟ جدن ها؟ یک شنبه شما کار دیگه ندارید بکنید؟ اینجا برای چی میایید؟ برای اینکه اینها واقعیت داره. آمین؟ هللویا. برای اینکه ما چشیدیم، ما تجربه کردیم این تعمید روح القدس. من مطمئنم همه ما اندازه ها و ابعاد مختلفی از این تعمید روح القدس رو تجربه کردیم اگر مسیحی هستیم. غیر ممکنه یک نفر ایماندار باشه، مسیحی باشه و تعمید روح القدس رو اصلا تجربه نکرده باشه. من باور ندارم. در الهیات من کسی که واقعا مسیحی شده تعمید روح القدس رو در یک ابعادی تجربه کرده، شروع شده درش، ولی خیلی هنوز راه داریم. پس بیایید واقعا به این انتظار ادامه بدیم. هللویا. بیایید به این انتظار ادامه بدیم. هللویا. و این روح القدس همین الان اینجا هست. این روح القدس نسیه نیست، میدونید؟ این روح القدس برای هفته بعد نیست که بگیم بریم حالا یک شنبه دیگه با آمادگی بیایم و بطلبیم که ما رو پر کنه. نه، این روح القدس امروز هست. این روح القدس اینجاست. میگه مطابق عهدی که با شما بستم که روح من در میان شماست. اگه قلب من و تو تشنه هست، اگه قلب من و تو مشتاق و مایله، این روح القدس مال من و تو هست. پس ببین همین الان فکر کنیم. خداوند رو میخواییم. خداوند این تعمید روح القدس رو میخواییم. ای تعمید دهنده به روح القدس، عیسی مسیح پسر خدا، خداوند تو برای همین اومدی که ما را به روح القدس تعمید بدی، که ما را شریک طبیعت الهی بکنی، که حضور پر جلال خدا رو نه فقط در میان ما بلکه در قلوب ما بیاری. خداوند عیسی، ما تشنه این هستیم، ما مشتاق این هستیم. کلیسا به تو احتیاج داره، قوم ایرانی به تو احتیاج داره، ایران به تو احتیاج داره. ای روح خدا، ای روح القدس، ما خودمون رو تسلیمت میکنیم، ظرفهای وجود خودمون رو در حضورت میگذاریم خداوندا، و تو رو دعوت میکنیم که بیای و پر کنی. ای خداوند ما رو ببخش که به چیزهای کم قانع شدیم خیلی وقتها. خداوندا بیا و اون وعده پدر رو بیشتر و بیشتر و باز هم بیشتر توی زندگی تک تک ما تحقق ببخش خداوندا. هللویا. هللویا.